ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کنفرانس امنیتی مونیخ کار خود را آغاز کرد. وزیر خارجه ایران اجلاس ورشو را نشستی از پیش شکست خورده توصیف کرد. آمریکا ادامه حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را محکوم کرد. کنفرانس امنیتی مونیخ بعد از ظهر امروز با حضور ده‌ها تن از رهبران و وزیران کشورهای مختلف کار خود را آغاز کرد. آنطور که در وبسایت کنفرانس امنیتی مونیخ آمده است، موضوعات اصلی کنفرانس امسال تأکید بر جایگاه اتحادیه اروپا، همکاری با آمریکا و عواقب احتمالی آغاز عصر تازه رقابت بر سر قدرت خواهد بود. وزرای دفاع آلمان و بریتانیا از سخنرانان مراسم افتتاحیه این کنفرانس هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز برای حضور در این کنفرانس به مونیخ رفته است. از آمریکا نیز علاوه بر معاون دونالد ترامپ و وزیر دفاع، هیئتی عالی رتبه از کنگره این کشور در این کنفرانس حضور خواهند داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشست ورشو را از پیش شکست خورده و سیاست‌های آمریکا در قبال خاورمیانه را غلط توصیف کرد. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ایران را به انجام شرارت در منطقه متهم کرد و در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت ایران از موضوعاتی بود که در نشست ورشو مورد بحث قرار گرفت و هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد. نشست ورشو که با حضور نمایندگان 60 کشور و با هدف ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه برگزار شده بود، شامگاه پنجشنبه به کار خود پایان داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه به بروکسل رفت و با فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. درباره موضوع گفتگوی این دو مقام ارشد جزئیاتی منتشر نشده است. به گزارش رویترز، فدریکو موگرینی روز پنجشنبه در حاشیه نشست ناتو در بروکسل گفت که اتحادیه اروپا بر سر توافق هسته‌ای با آمریکا اختلاف نظر دارد، زیرا این توافق به گفته او مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شده است.
I think we have similar views on the missile program of Iran and on the need to.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این حال اتفاق نظر با آمریکا در رابطه با برنامه موشکی ایران و نقش تهران در منطقه را تایید کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اتهام دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت نظامی و مالی از گروه‌های اسلام‌گرا را رد کرده و برنامه موشکی تهران را غیر قابل مذاکره دانستند. همزمان با هشتمین سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، وزارت خارجه آمریکا ادامه حصر آنان را محکوم کرد. رابرت پالادینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، ادامه حصر خانگی این افراد را مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران و نیز مغایر با کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی خواند. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند بدون اینکه برای آنان دادگاهی برگزار شده باشد. وزارت خارجه آمریکا همچنین از آنچه سرکوب گسترده داخلی توسط مقام‌های جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی نامید انتقاد کرده است. و بررسی لایحه بودجه سال 98 از روز شنبه در مجلس ایران آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجلس شورای اسلامی تا پایان بررسی این لایحه هر روز در دو نوبت صبح و عصر جلسه علنی خواهد داشت. در لایحه بودجه 98 قیمت نفت بشکه 54 دلار و نرخ برابری دلار نیز 5800 تومان در نظر گرفته شده است. مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی از آنچه غیر واقعی بودن درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه 98 نامیدند، انتقاد کردند. به پایان خبرهای این بخش میرسیم. شنوندگان عزیز ازتون دعوت میکنم همراه رادیو فردا باشید و برنامه ساعت ششم را بشنوید با اجرای نیوشا بقراطی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
بیرخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
درود بر شما. حدود 5 دقیقه از ساعت 6 عصر گذشته روز جمعه رو پشت سر میگذرونید. ازتون تشکر میکنم که همراه هستید با رادیو فردا. همچنان باشید با ما. حدود 1 ساعت وقت دارید که ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو ساعت 6م در پراگ. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. انقلاب 57 چه تأثیری بر اعتقادات مذهبی مردم ایران داشت؟ انقلابی که در تعاریف رسمی حکومت پسوند اسلامی رو به دنبال داره، چقدر جامعه رو اسلامی کرد و تا چه حد به بیگانگی از مذهب دامن زد؟ اسلام موتور محرکه انقلاب برای بسیاری از معترضان 57 بود و یکی از اصلی ترین ارکان شعارهای انقلابیون در بهمن ماه همون سال. واپسین ستون در چهارگانه شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که شاکله اصلی اعتراضات رو تعریف می‌کرد و البته از همون ابتدا با رهبر شدن یک معمم در جریان تلاطمات سیاسی تکلیف رابطه تنگاتنگش رو با اون چه می‌رفت انقلابی ساختار شکن باشه مثل روز روشن کرده بود. ساعت ششم در رادیو فردا همزمان با 40مین سالگرد انقلاب طی رشته برنامه‌هایی با حضور شما به شعارهای مختلف اون دوران پرداخته. در این برنامه آخرین بخش از این رشته برنامه‌ها از سرگذشت و سرنوشت اعتقادات مذهبی ایرانیان می‌گیم قبل و بعد از انقلابی که اسلامی لقب گرفته. از این که انقلاب با اسلام چه کرد؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در برنامه ساعت ششم میتونید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید از طریق شبکه‌های اطلاع رسان مثل تلگرام که از طریق شناسه @فردگرام میتونید صدای خودتون رو به دست همکاران من برسونید. شناسه ما هست @فردگرام. تکرار میکنم اگر پیام صوتی بفرستید طبیعتاً بهتره که در برنامه رادیویی میتونیم ازش استفاده بکنیم. در برنامه امروز دو میهمان داریم به طور زنده روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا. آقای مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، و آقای رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی مقیم فرانسه. آقای علیجانی به شما سلام میکنم و ممنونم همراه مایید.
سلام بر شما، سلام بر دوست عزیزم آقای درویشپور و سلام به همه شنوندگان.
آقای درویشپور از شما هم تشکر میکنم، به شما هم درود میگم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و دوست گرامی جناب علیجانی.
خب دوستان اگر موافق باشی در ابتدای برنامه بریم نظر یک دو نفر از شنوندگان رو که پیش از برنامه پیامشون رو به دست ما رسوندند بشنویم. درباره همین مسئله با ما صحبت کردند. اولین پیام رو از تلگرام داشته باشیم. تکرار میکنم اگر شما هم میخواید میتونید از طریق شناسه @فردگرام پیام خودتون رو به دست ما برسونید.
سلام به نیوشا بقراطی عزیز. به نظر من عوامل جمهوری اسلامی اوائل انقلاب بدون توجه به توصیه و تذکرات به روایات و تاریخ تکیه زدن و توی اقدام فکر نشده دین هدایتگر رو به حزب حکومت تبدیل کردن و بر این اساس تمام جهتگیری ها و آموزش ها به سمت مذهب، یا حال دقیق تر بخوایم بگیم هم شیعه، سوق داده می شد. این وسط جوان هایی مثل من که حالا یه دوره ای عضو ثابت مسجد بودن و دیندار بودن و اینا، وقتی میاد جامعه توی اینترنت با یه فضای آزادی روبرو میشه، عقاید مختلف رو میبینه، اطلاعات بیشتری میگیره، یه سوال جدیدی تو ذهنش به وجود میاد. آقا چرا پیامبر با دختر 9 سال ازدواج کرده؟ چرا قرآن دستور تنبیه زن رو داده؟ چرا علی فلان کرده؟ و بیسا که اینا جواب دارن، اما علمای شیعه بر اساس حالا منافعشون یا اینا رو پاسخ ندادن یا سرسری رد کردن رفته. بر این اساس چون ما شیعه رو اسلام واقعی میدونستیم و الان در برابر سوالی ما کم آورده بود، نتیجه گرفتیم که اسلام منحرفه و این باعث دینگوریزی شد. طرف جواب سوالشو نمیگیره، میره شیطان پرست میشه. خود من یه مدت بی خدا شده بودم و در کل اینا اسم اسلام رو خراب کردن. همین الان میشه از سوی همین کتاب قرآن آیایی در بود که نشون میده بنگر این هست که جمهوری اسلامی این روش کاریش اشتباه و توی راه نادرست قرار گرفته. ممنون از برنامه خوبتون.
ممنون از شما که در این برنامه شرکت میکنین. برنامه خوب هست وقتی که شما روایت خودتون رو با ما تقسیم میکنید. اجازه بدید که بریم از شنونده دیگری بشنویم، از پارسا. و باز هم تکرار میکنم، شما هر اونچه که فکر میکنید درباره موضوع برنامه میتونید با ما در میون بگذارید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. بشنویم پارسا رو.
عرض سلام و ادب خدمت آقای بغراتی. چیزی که مشخصه اینه که از زمان انقلاب اسلامی و برپایی حکومت اسلامی، اعتقادات مذهبی در بین مردم به خصوص نسل جوان تا حد بسیار زیادی تضعیف شده و الان مقوله های دین گریزی و دین ستیزی در بین مردم ایران و نسل جوان بسیار زیاد شده. این که اینا تا چه حد تونستن جامعه رو اسلامی بکنن و تا چه حد رو مسئله بیگانگی از مذهب تأثیر گذاشتن، مشخصا به خاطر اون سیاست‌های تحمیلی و اجباری که برای اسلامی کردن ابعاد مختلف اجتماع و زندگی مردم به کار بردن و در نتیجه بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی مردم رو، آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم رو ازشون سلب کردن، این به دنبال اون واکنش منفی مردم رو در پی داشته و دقیقاً نتیجه عکس داده و نه تنها جامعه رو اسلامی نکرده، این که بسیار اسلام زدگی رو در جامعه به اعتقاد من گسترش داده و این مسئله باعث شده که بسیاری از جوانها از جمله خود من به مطالعه کتاب‌ها و مقالاتی که در زمینه نقد و بررسی اسلام نوشته شده رو بیاریم و به این نتیجه برسیم که تمام کارهایی که جمهوری اسلامی به اسم اسلام کرده در حقیقت سوء استفاده از اسلام نبوده. خیلی از اونها جزء احکام و قوانین اسلام هست و اینکه انقلاب اسلامی با اسلام چه کرد، به نظر من دستاورد مهمی که داشت این بود که شناخت نسل جدید مردم ایران رو نسبت به اسلام و قوانین و احکامش بسیار بیشتر کرد.
خب این بخشی از پیام این شنونده ما بود که از طریق شناسی @فردگرام با ما در میون گذاشته بود. از طریق فیسبوک هم میتونید ما رو بشنوید و کامنت بگذارید اگر که اهل بحث بیشتر در شبکه‌های مجازی هستید. اجازه بدید که بریم سراغ میهمانان برنامه‌مون. آقای علیجانی، با شما شروع می‌کنم. شما فعال ملی مذهبی هستید و در واقع به نوعی به هماهنگی یا همراهی اسلام در نگاه به سیاست اعتقاد دارید. می‌خواستم از شما بپرسم، آقای علیجانی رو مثلا که از دست دادیم، تلفنشون رو نداریم روی خط در اتاق فرمان. خیلی خوب، بسیار خوب. تا آقای علیجانی ارتباطش برقرار بشه مجدداً آقای درویشپور رو روی خط داشته باشیم. آقای درویشپور، شما چه فکر میکنید؟ عرضه بدید از اینجا شروع بکنیم که اسلام کجای ماجرای انقلاب بود، قبل از این که بریم ببینیم در واقع اسلام چه اتفاقی براش افتاد بعد از انقلاب 57. یک نگاه گذرایی داشته باشیم به اینکه چه تأثیری داشت، تا چه حد موتور محرکه بود در انقلاب بهمن ماه 40 سال پیش.
ببینید انقلاب ایران که شروع شد یا اون جنبش های آغازینی که شروع شد مثل شبهای گوته، اعتراضات دانشجویی سال 56 تا قبل از اینکه به حادثه قم برسه و اون مقاله‌ای که در رابطه با آقای خمینی منتشر شد و کشتاری که در اونجا صورت گرفت و چله ها تکرار شد و زمینه ساز اسلامی تر شدن هرچی بیشتر انقلاب ایران شد، قبل از اون در آغاز این انقلاب رنگ اسلامی نداشت. اما با توجه به نفوذ مذهب، با توجه به اینکه حکومت پهلوی چپگرایان، ملیگرایان، سکولارها رو در هم کوبیده بود، اما به هر حال مساجد زمینهای رشد داشتن، با روحانیت با نوعی تعامل برخورد میکرد، بنابراین این امکان با توجه به میزان بیسوادی جامعه، نفوذ مذهب، عدم آگاهی دموکراتیک در جامعه ایجاد شد که در واقع جریان اسلامگرا تبدیل بشه به یک به اصطلاح ایدئولوژی انقلاب. به این نکته باید اضافه بکنم که ما در واقع سه تا گرایش در جنبش ضد استبدادی، ضد استعماری جامعه ایران داشتیم. یکی جریان ملی و به گفتمان به اصطلاح ناسیونالیستی و ملی بود که هم در انقلاب مشروطه هم در نیمه انقلاب مصدق در واقع سعی کرد ضد استعمار و استقلال طلبی رو با گفتمان دموکراتیک پیوند بزنه، ولی هر دو هم به دلیل نفوذ مذهب هم به دلیل مداخله خارجی عقیم ماندن یا سرکوب شدن. یک گرایش دیگر چپ بود در جامعه که کاملا بری از اعتقادات دینی بود، هم در انقلاب مشروطه حضور موثری داشت، در جمهوری گیلان، آذربایجان، کردستان و حتی در سال 32 حزب توده و مشی چریکی در دهه 50. این جریان هم سعی کرد ادای سهمی بکنه ولی هرگز نتونست رهبری مبارزات ضد امپریالیستی رو در دست بگیره و گفتمان دموکراتیک هم نداشت، بیشتر گفتمانش ضد امپریالیستی بود. در زمانی که این دوتا پروژه به یک معنی ناکام ماندن، سرکوب شدن، پروژه اسلام انقلابی که از یک طرف دکتر شریعتی دامن میزد، از یک طرف آقای خمینی به اصطلاح یکی از چهرهای شاخص اون بود، این امکان رو پیدا کرد که به گفتمان مسلط اسلامی تبدیل بشه. یعنی اگر در میان اسلامگرایان یک گروهی سعی میکردن نوعی روایت لیبرال از اسلام ارائه بدن، بخش مهمی از روحانیت و اسلامگرایان محافظه‌کارانه بیشتر نظریات محافظه‌کار داشتن، زیاد به مداخله در سیاست علاقه نداشتن، آقای خمینی در واقع با تئوری ولایت فقیه و با تداوم اون بخشی از روحانیت که مداخله فعال در حوزه سیاست داشت سعی کرد با بنیادگرایی اسلامی به صلاح پرچم رهبری مبارزات ضد امپریالیستی رو در دست بگیره و این امکان رو پیدا کرد در انقلاب 57 به ایدئولوژی مسلط تبدیل بشه و جامعه ایران رو در بسیاری از زمینه‌ها در واقع به عقب برانه تحت این ایدئولوژی انقلاب اسلامی که صدای مردانگی واپسگرا در جامعه ایران هم بود.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای درویش‌پور عزیز. آقای علیجانی شما رو مجددا خوشبختانه روی خط داریم، درست میگم دوستان اتاق فرمان روی خط هستن. آقای علیجانی اجازه بدید که از شما بپرسم، حالا سوالم این بود، احتمالا متوجه شدید، پیش از این که بپردازیم به این که اسلام تحت تأثیر انقلاب دوچار چه تحولاتی شده، بهتر بگیم اعتقادات مذهبی مردم، اعتقادات اسلامی دوچار چه تحولی شد، به این بپردازیم که اسلام چه تأثیری داشت بر روند پیشروی انقلاب 57، نظرتون رو بشنوید.
بله، با سلام مجدد. من انقلاب رو یک پدیده التقاطی یا ائتلافی میدونم بین روشنفکران به مفهوم عمش که نیروهای مدرن جامعه بودند، عم از چپ، ملی و مذهبی، و نیروهای عموماً سنتی که در روحانیت سیاسی متجلی بودند. همونطور که آقای درویش‌پور هم گفتن، حالا بخش چپ و ملیش رو با دقت بیشتری توضیح دادن، این نیروها در یک ائتلاف و التقاط قرار گرفتن که بسیار نافرجام بود. اما اون بخش مذهبیش رو من بیشتر توضیح دادم. ببینید، همون گونه که مثلا نیروهای چپ و نیروهای ملی وارد این التقاط شدن، و حتی بذارید یه بخش دیگر رو بگم، بخش سنی جامعه ما و حتی میشود گفت نیروهای غربی، نیروهای یعنی سیاست خارجی آمریکا، سازمان سیا، در شناخت پدیده روحانیت سیاسی و خط و رفت، به گمان من بخش روشنفکری انقلاب ایران، عمد چپ، ملی و ملی مذهبیش، تصور نادرستی از آقای خمینی پیدا کردن، چون اینها دوچار نوعی سوء تفاهم شدن رو بحث مثلا آزادی و مبارزه با استبداد. آقای خمینی هم میگفت آزادی، همه مجموعه میگفتن آزادی، ولی اینها آزادی چیز دیگری مراد میکردن، آقای خمینی آزادی رو برای خودش میخواست، رو عدالت و همینطور. اما رو مذهب ببینید، چه شریعتی، چه بازرگان، چه طالقانی و چه مجاهدین خلق، اینها اساساً حالا با گرایش‌های مختلف از مختزیمت‌ها و درون‌مایه‌های مختلف، ولی اینها نیروهای مدرن جامعه بودن و شریعتی هم اسلام بنای روحانیت میگفت. اینها در تبار تاریخیشون در دوران نهضت ملی شدن نفت و در چالش بین مصدق و آیت الله کاشانی، اینا همه‌شون تو صف مصدق ایستاده بودن، ولی اینها هم دوچار سوء تفاهم شدن با آقای خمینی. حالا این پیچیدگی آقای خمینی بود یا چرخش ایشون بود، این بحثی که میشود بهش پرداخت، اما اینها هم به تدریج از اون کشتی مشترک، از اون شرکت سهامی مشترک اخراج شدن. اولین جریانی که حذف شد چپ ها و مجاهدین بودن، یعنی جریان چپ مذهبی و غیر مذهبی، که اساسا راهی به شورای انقلاب پیدا نکردن. بعد ملی مذهبی ها همینطور میاد تا دیگه به آیت الله.
خب حالا بعد میپردازیم آقای علیجانی آلت، حالا اون رو میتونیم در بخش های دیگر بهش بپردازیم اگر وقت بشه، ولی بیشتر میخواییم در مورد اعتقادات مذهبی جامعه صحبت بکنیم در ادامه. متشکرم از توضیحاتی که دادید. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و بشنویم یک نظر دیگر رو از تلگرام، از خانم سحرناز که صحبت کرده درباره تحول اسلام پیش و پس از انقلاب 57.
سلام آقای بقراطی عزیز. باید گفت در زمان شاه اسماعیل اول اسلام شیعه در ایران رسمیت پیدا کرد. از اون زمان تا قبل از انقلاب 57 مردم ایران مردمی بودن که به اسلام گرایش داشتن، اسلام رو دوست داشتن، مراسم مذهبی رو به شدت درش شرکت میکردن و اعتقادات داشتن. حتی افرادی که اعتقاد نداشتن به اون افرادی که مسلمان بودن و اعتقاد داشتن احترام میذاشتن، چرا که اسلام اسلامی بود که مردم رو به وحدت، به بخشش، به نیکوکاری، به صلح، به دوستی، به هم نوعی کمک میکرد. اسلام در یک کلمه در قبل از انقلاب اسلامی با روی رعوف بود. بعد از اون ما وارد فاز حکومت اسلامی به اسم انقلاب اسلامی شدیم. کاری که انقلاب اسلامی کرد این بود که روی جبار اسلام رو، روی متکبر اسلام رو، روی رادیکال بودن اسلام رو به مردم نشون داد. به جای اینکه حکومت خودش رو خرج اسلام کنه مثل تمام حکومت‌های قبل از انقلاب اسلامی، اسلام خرج این حکومت شد. شما به اسم اسلام بسیار محدودیت‌هایی رو گذاشتن در واقع در ایران. خانم آقا با هم صحبت نکنن، چرا که امکان داره خانم منقلب بشه، آقا منقلب بشه، خانم آقا در استودیوم نرم به خاطر که امکان داره که یه اتفاق بدی بیفته، خانم آقا با هم چت نکنن به خاطر که امکان داره یک اتفاق بیفته. به اسم اسلام افراد رو از هم دور کردن، شکاف عمیق بین مردم ایجاد کردن، تا یک جایی اصلا مردم اسلام رو کم کم تشخیص دادن که باید بذارن کنار. گاهن حتی ما میبینیم که شاید از لحاظ پدر و مادری ما مسلمان زاده باشیم، اما اعتقادات مذهبی در حتی افراد متدین و افرادی که پا به سن گذاشتن هم به طرز وحشتناکی افول کرده و این باعث تأسفه، به خاطر اینکه باعث و بانی این کار در واقع انقلاب اسلامی هست.
بسیار خوب، ممنونم از شمایی که پیام میگذارید برای ما، صحبت میکنید، نظرتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا به اشتراک میگذارید. @فردگرام شناسه ما هست. آقای علی روی خط ارتباط مستقیم تلفنی ماست. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ به نظر شما تأثیر انقلاب 57 بر اعتقادات مذهبی ایران، عموم ایران، دست کم اون چیزی که میشه برداشت کرد به شکل کلی چه بوده؟
بله سلام عرض میکنم. ببینیم بذاریم بگم که کلو مرغ هم اگه زور به خورده آدم بدن میگه مثل یه تخم مرغی که همین الان من دارم با آرامش میخورم به آدم نمیچسته. اسلام هم تو ایران ما یه دینی بود که یه جورایی میشه گفت یه به زور تحمیل شد، حالا اون جای خود. اینو قبل از اسلام مثلا تو کل دنیا، این تمام مذاهب دنیا یه جورایی ها وقتی کلمه سوء استفاده، دروغ اینجور داخلش قاطی میشه که حتما هم هستش، آدمو دلزده میکنه. شما مثلا وقتی برمیگردی به دوران مسیحیت، بهش میفروشن و جهنم میفروشن و اون کار مارتین لوتر و اینا، شما همین الان تو پاکستان به جای سوره بقره بگو سوره گاو، ببین که قیامتی تو خیابونا میشه. و اما برگردیم به ایران، من دقیقا یادمه تا اواسط دهه 70 مثلا دمدمای ماه محرم، ماه رمضان که میشد، میگید آهنگی، ترانه، چیزی میخواستیم گوش کنیم، مادرمون میگفت گناه نکنیم این کارو، اصلا لرزه به وجودمون میافتاد، وای نکنه دهنم کج بشه، نکنه پام بلنگه، دستم گرفت در، وای نکنه آهنگ گوش کردم. ولی الان یه جوری شده که در اوج دهه محرم و رمضان و حاکمیه و علی کشی و حسن کشی، اصلا موسیقی و آهنگ اصلا اینا دیگه یه جورایی شده یه چیز مسخره. خیلی عوض میخوام.
و به نظر شما دلیل اصلی این ماجرا همین هست که اجبار وجود داشته در مورد اسلام، یعنی اون چیزی که به نظر شما از هم بیشتر تأثیر داشته در این بیگانگی از اسلام که به نظر شما
اجبار که خب الان قرنا هستش چون الان شما ببینید تو گوش من و شما که مسلمان زاده هستیم، به ما اصلا اختیار و اجازه انتخاب دین رو دادن، اجبار که این جای خود بذاریم کنار. شما ببینید مثلا یه خانومی میخواد زایمان کنه، یه خورده مشکل برمیخوره، بپر پشت بوم اذان بگو. بابا دست بردار، اذان چه ربطی به تولد یا زایمان اون داره؟ حالا اجبار بذاریم کنار، دزدی ها، این کارهای اصلا فضاحت باری که این آخونده امروزه.
پس به نظر شما مجموعه ای از عوامل مختلف هست که باعث شده که وضعیتی پیش بیاد که میشه ازش شاید به عنوان بیگانگی دست کم بخشی از جامعه ایران با اسلام ازش یاد بکنیم. از شما ممنونم دوست عزیزم آقای علی که همراه شدید با ما در برنامه ساعت ششم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. شنونده بعدی ما آقای محسن هست که میشنویم نظرش رو از طریق تلگرام به دست ما رسونده.
با درود به جناب بقراطی عزیز، هممیهنان گرامی و مهمانان محترم. به نظر من انقلاب اسلامی باعث کم رنگ شدن اعتقادات مذهبی و رویگردانی مردم از اسلام و وازدگی شد. انقلاب اسلامی که از همون روزهای ابتدا صورت به شدت خشن و مهاجمانه خودش رو نشون داد، با تغییر در جمله به نام خداوند بخشنده مهربان به بسم الله القاسم الجبارین، اعدام های جمعی، محاکمه های سرپایی، قطع دست و گام های بعدی سنگسار، حجاب اجباری، پوشش اجباری برای مرد و زن، حتی داشتن ریش اجباری برای استخدام و هزاران هزار نمونه دیگر، همه به اسم اسلام انجام شد و میشه. و در سوی دیگر هم عزاداری، گریه‌زاری، روایات و خرافات مذهبی، امامزاده سازی، همه اینها تحت عنوان فرهنگسازی اسلامی باعث شد تا دیدگاه مردم نسبت به اسلام جمهوری اسلامی دگرگون بشه.
بسیار خوب، ممنونم از شمایی که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو در میون میگذارید. امروز صحبت میکنیم همونطوری که شنیدید درباره تأثیر انقلاب 57 بر اعتقادات مذهبی ایران تا اونجایی که مشاهدات ما میتونه گواهی بده. اجازه بدید بریم سراغ کارشناسان برنامه‌مون و بشنویم از آقای علیجانی. آقای علیجانی، ما تقریبا میتونم بگم از ده ها پیامی که از طریق تلگرام دریافت کردیم تعداد انگشت شماری، واقعا از تعداد انگشتان یک دست کمتر، شاید یکی دو تا فقط پیام بود که اعتقاد داشتن روالی که طی شده در مورد اعتقادات مذهبی مردم بعد از انقلاب روال سازنده و مثبتی بوده از دید مذهبی اگر بخوایم نگاه بکنیم. و تقریبا میتونم بگم که تمامی کسانی که برای ما پیغام گذاشتن تا اینجا نظر نسبتا منفی داشتن به تأثیری که انقلاب داشته بر اعتقادات مذهبی. شما در مورد نظراتی که تا اینجا شنیدیم چی فکر میکنید؟ به عنوان مثال اسلام رؤوف در برابر اسلام رادیکال رو خانم سهرناز مطرح کرد، مسئله اجبار البته در کنار عوامل دیگر رو علی، مسئله فرهنگ سازی اسلامی رو محسن، یک مجموعه از عوامل. اگر شما بخواید مهمترینش رو، یکی از مهمترین دلایل رو بخواید برای ما در این بخش از برنامه توضیح بدید، به چی اشاره میکنید؟
بله، من کاملا همدل هستم با این ارزیابی. من فکر میکنم که اون بخش فقاهتی و اجبارگرای دین مهمترین عامل به اصطلاح این تغییر هست. یعنی ما در خیلی از جوامع خاورمیانه، در عراق، در لبنان، در پاکستان حتی و در جاهای دورتر مالزی داریم، مثلا با حجاب و بی حجاب مثل ترکیه و اکثر کشور قریب به اتباع کشورهای اسلامی هم میتونن انتخاب بکنن. این نفس اجبارگرایی و علاوه این که به هر حال مجموعه حکومت، همون گونه که در این بیانیه اخیر جمعیت ماندیشان دینی مطرح شد و خواهان جدای دینی دولت شدن، اساساً فرضیه حکومت دینی و همینطور ولایت فقیه با شکست مواجه شده. ببینید، این از ابتدای انقلاب، حالا این جنبندی جدیدی هم نیست، مهندس بزرگان اوایل دهه 60 میگفت اگر روزی یدخلون فی دین الله افواجا بود، مردم دسته دسته وارد دین خدا میشن، الان یخرجون فی دین الله افواجا، یعنی الان دست جمعی و به صلاح جمع جمع خارج میشن. یه روز علامه طباطبایی گفت اولین شهید انقلاب خود اسلام بود، چون ایشون حاضر نبود کلمه شهید رو برای این موارد دیگه به کار بره. مهندس صحابی گفت این جمهوری نه اسلامیست نه جمهوری، و آقای کروبی هم همینو گفت. البته من نمیخوام یک سانسازی بکنم و ساده سازی بکنم جامعه رو، اما ارزیابی این هست که این پدیده دو بچیست، هم مثبت یعنی علامه و دردهای زایمان خرد انتقادی در ایران هست، سوژه فلسفی و شهروند سیاسی در ایران هست، به ویژه نقد دین میتواند زایشگاه این تولد باشه. ولی از طرف دیگه اخلاق تو ایران پشتوانش تاریخاً چه در دوران قبل از اسلام چه بعد از اسلام مذهب بوده. با تضعیف مذهب، حالا من نمیگم نابود شدن مذهب، مذهب سخت جانتر از این حرف هاست و به نیازهایی پاسخ میده که این نیازها ماندگارش میکنه، اما با این وضعیتی که جمهوری اسلامی پدید آورده، نه تنها مذهب بلکه اخلاق جامعه هم که پشتوانش در ایران، مثلا در چین و در برخی از جوامع دیگه، پشتوانه اخلاق این چیزای دیگه است، ولی تاریخاً در ایران پشتوانه اخلاق مذهب بوده و با لطمه دیدن مذهب که میتواند پدیده منفی هم نباشد، اخلاق هم در جامعه ایران ضربه خورده.
آقای علی جانی، برمیگردیم،
تمام میبره تا پشتوانه جدیدی پیدا.
برمیگردیم صحبت میکنیم در مورد این مسئله که اشاره کردید، میتونیم بیشتر صحبت بکنیم، بحث فکر کنم میتونه در موردش در بگیره، اینکه تا چه حد مذهب و اخلاق با هم دیگه پیوند دارند و تا چه حد مذهبی بودن جامعه میتونه به اخلاقی بودنش کمک بکنه. البته خب اخلاق همونطوری که شما هم میدونید مفهوم انتزاعی هست که میتونه دوره به دوره جا به جا تغییر بکنه، و اینکه تا چه حد اعتقادات مذهبی در دوره فعلی که اون رو زندگی میکنیم میتونه با اخلاقی که حالا میتونیم بگیم یک سطح استانداردی اگر وجود داشته باشه همخوانی داره. اجازه بدید ولی درباره این دیرتر صحبت بکنیم. آقای درویش‌پور، میخواستم از شما بپرسم درباره نگاهتون نسبت به مواردی که مطرح شد. شما اگر بخواید یک مورد مشخص رو اسم ببرید در مورد که به اصطلاح باعث شده بیگانگی به مذهب دامن زده بشه بهش، به چی اشاره میکنید؟
ببینید، من اول اینو بگم که تاریخ مذاهب در تمام دنیا و از جمله در ایران، بیش از آن که نقش ترقی خواهی در به صلاح توسعه دموکراسی، آزادی، عقلانیت و غیره داشته باشه، بیشتر گره خورده با سرکوب، با خرافات، با تحمیل مردم. و این به این معنی نیست که هر آدم مذهبی احتمالاً خرافیست یا به صلاح سرکوبگره، ولی این به این معنی است که مثلا میبینید در انقلاب مشروطه یکی از نیروهای، درستی که تعدادی از روحانیان در انقلاب مشروطه هم شرکت داشتن، اما یکی از نیروهای اصلی که به عقیم شدن انقلاب مشروطه مثلا یاری رسوند خود روحانیت واپسگرایی بود که به نوعی سعی میکرد نگران این بود که نفوذ دین بر اثر انقلاب مشروطه کم رنگ بشه.
آقای درویش‌پور درباره اینا صحبت میکنیم، ولی اگر شما بخواید اشاره بکنید به عواملی که باعث بیگانگی دست کم بخشی از جامعه ایران نسبت به مذهب شده، اون وقت
داشتم اینو میگفتم. خواستم بگم ببینید سال 32 هم میبینید نقشی که به اصطلاح روحانیت ایفا میکنه بخش مهمیش اتفاقا در برابر حتی فرایند دموکراسی در جامعه ایران میسته و پشت به اصطلاح کودتاگران میره. در انقلاب اسلامی هم درسته که ما شاهد به اصطلاح یک اسلام انقلابی هستیم که میخواد اون اسلام سنتی رو به چالش بکشه. تأکید من اینه که این چالش یک چالشی است واپسگرایانه برای به عقب کشاندن مردم جامعه. وقتی که مثلا فرض کنید آقای خمینی میگه به زنان،
این به نظر شما بعد باعث شده که بیگانگی از مذهب وجود داشته باشه در بین؟
خواستم بگم روی کار، خواستم بگم که ببینید اگر در کشورهای غربی ما شاهد این بودیم عصر روشنگری به کاهش نفوذ مذهب، راندن اون به کنج حوزه های خصوصی یاری رسوند، در ایران ما با چنین به اصطلاح عصر روشنگری روبرو نبودیم. آنچه که باعث شد که این اتفاق بیفته اتفاق خود انقلاب اسلامی بود. ناسازه یا پارادوکس اینه که اگر روشنفکران ایرانی که سعی کردن بخشی از این روشنفکران در نقد مذهب سنت سخن بگن، اما بیش از اون که اونها بتونن اثرگذار باشن، خود حکومت اسلامی روی کار آمدنش در واقع مهمترین زمینه سکولاریسم یا تلاش برای جدا کردن مذهب از دین رو در جامعه ایران فراهم آورد. برای اینکه وقتی حکومت از به اصطلاح آسمان به زمین آمد، وقتی حکومت سیاسی شد مجبور بود در مورد همه مسائل سیاسی نظر بده، تصمیم میگیره، و این اقتدار به اصطلاح بنیادگرای اسلامی چه با سرکوبی که از جامعه کرد، چه با فسادی که آفرید، چه با شکاف‌های طبقاتی که ایجاد کرد، نوعی مذهب گریزی رو در جامعه گسترش داد. نه فقط اینکه خواستار جدایی دین از دولت بشن، بلکه نوعی حتی نفرت نسبت به مذهبم توسعه داد، به اون حدی که من میتونم بگم حتی گرایش های مسلمان ستیزی که یک گرایش های نابردبارانه است. چون وقتی شما فکر دموکراتیک دارید میگید فرد اگر عقیده مذهبی هم داره مسئله خودشه، در سیاست دخالت نکنه، اما نوعی حتی هیستری یا نفرت نسبت به حتی جمع مسلمانان در بخش از جامعه داره رشد پیدا میکنه، و این به نظر من قبل از هر چیزی واکنشیست در برابر 40 سال حکومت اسلامی که بیش از هر عامل دیگری موجب
برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم. شنوندگان پشت خط منتظر هستن. مدتی است آقای کوروش رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای کوروش عزیز و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما چه عواملی باعث شده که مذهب، اگر البته شما هم مثل دوستان دیگری که تا اینجا با ما تماس گرفتن اعتقاد دارید که این اتفاق افتاده، این شکاف بین مردم دست کم بخش عمده ای از مردم و مذهب به وجود اومده، اون وقت عواملش از نظر شما چه هست؟
درود بر شما آقای من درست میگم شریفتون آقای نوشا هستیم درست؟
بله 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 بفهم.
نوشا اگر بشناسید من رو، من حدود یک سالی هست با شاید روی خط نیومدم صحبت بکنم، زندانی سیاسی مصطفی اسکندری هستم، نیکنیم بهتون دادم.
الان روی خط دارید ولی صحبت میکنید این رو اسم خودتون رو گفتید.
زندانی سیاسی اخی مهم نیست، به عنوان یک نماینده طرز فکری از ملت خودم، ملت شریف خودم از ادب بکنم خدمتون. میخوام از حضورتون بپرسم آیا امکان داره به منی که نماینده طرز فکری از ملتم بودم و هستم یک وقتی داده بشه که به عنوان مهمانتون و آنالایزر، نه به عنوان یک فرد سیاسی، البته زندانی سیاسی بودن، به عنوان یک طرفدار فکر انسانی یا حزب انسانیت مدارانه بتونم؟
آقای کوروش عزیز این صحبت ها رو با اتاق فرمان میتونید شما داشته باشید الان.
نه من خواهشم اینه آقای نوشا، اولا من میخوام در تو مطالبی که عرض کردین شما من صحبت بکنم.
بفرمایید الان شما دارید وقت برنامه رو آن ایر در مورد یک مسئله که در اتاق فرمان باید صحبت بشه میگیرید.
نه ببینید، در آینده ایران اولا این مطمئن باشید ملت ایران دیگه با توجه به 40 سال ظلمی که توسط رژیم دین مدارانه به ملت کرده ابدا اجازه نخواهند داد دین نماد ملی و رسمی در کشور باشد. دین احترام خودش رو داره برای هر کس، هر نوع دینی در کشور ما خواهد داشت، ولی اجازه نخواهند داد ملت ما دین دیگه در آینده نقش خاصی رو داشته باشه، چون صدماتی رو که به اسم دین و با قوانین دینی به ماها زدن این رژیم بسیار زیاد بوده. و اینکه این رو بدونید، الان تنها من نمیدونم، من مطلبی که هستش مهمه، الان تنها حزبی که الان واقعا متحد هستند و تونستند نفر دوم سفارت
آقای کوروش
جمهوری اسلامی رو به عنوان یک بمبگذار معرفی کنند.
آقای کوروش عزیز، ما الان در مورد مذهب صحبت میکنیم، بله الان ما درباره گروه های اپوزیسیون صحبت نمیکنیم، برنامه داشتیم، باز هم خواهیم داشت، بیشتر هم صحبت خواهیم کرد به وقتش. درباره اتفاقی که برای اعتقادات مذهبی مردم افتاده قبل و بعد از انقلاب 57 رو بررسی میکنیم، میبینیم که این سیرش به چه شکل بوده، و از شما خواهش میکنم اگر صحبت دیگری دارید با دوستانم در اتاق فرمان در تماس باشید و حتما ما با شما در این زمینه صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که شنونده بعدی رو روی خط داشته باشیم. از تلگرام برای ما پیغام گذاشته یکی از شنونده هامون، درباره مسئله اسلام و انقلاب بشنویم.
سلام به برنامه خوب ساعت ششم. انقلاب اسلامی اسلام را شهید یا کشت و خرافات بی پرده را درید، شیعه هم به زوال افتاد. با اجازه،
اجازه ما هم دست شما، اجازه بدید بریم آقای سپند رو مستقیم روی خط ارتباطی رادیو فردا داشته باشیم. آقای سپند عزیز بفرمایید، درباره تحول اعتقادات مذهبی پیش و پس از انقلاب 57.
وقت شما بخیر و همینطور همه شنوندگان محترم. ببینید، من الان توی ترکیه، یک کشوری است که آزادی فکری و آزادی دینی در اینجا وجود داره، لایک هر کسی هر چی دلش میخواد انجام میده. اعتقادات مذهبی رو وقتی اینجا مقایسه میکنه آدم، درجه خلوصش خیلی بالاست. این یک واقعیتی که آدم نشون میده، یعنی کسی که میخواهد هر گونه مراسم مذهبی به جا بیاره، حتی در هر کدوم از ادیان، در نهایت آرامش خودش و به خواست خودش انجام میده. شاید چیزی شبیه این رو، البته نباز به این رو حتی، در دوره قبل از این انقلاب ما شاهد بودیم، ولی بعد از اون آنچه که در ابتدا شروع شد اجباری بود و یا حالا تمایلی بود که حکومت داشت برای اینکه همه رو از همون بچگی به بار بیاره، از نماز و از برنامه هایی که گذاشتن برای افرادی که اصلا نمیدونستن، حتی افرادی که از یک دین دیگری بودن، باید مجبور بودن با بقیه همون راه رو برن، تو دوره دبستان دبیرستان برن بالا. وقتی اجبار میاد توی کار، طبیعتا اون اعتقاد سستر میشه، کمرنگتر میشه، آگاهتر میشن. و بعد متاسفانه ما بارها دیدیم که مثلا تو ساعت نماز یا یک نیم ساعت قبل ساعت نماز، یک نفر میاد واسه کار اداری و مسئولش میگفت رفته نماز هنوز. خب کار لنگ میمود، باید وای میستادی مثلا دو ساعت تا بیاد انجام شه. هر کدوم اینها میبینیم که اینها هم بیشتر نمایش بود.
آقای سپند رو مثل اینکه تلفنشون رو نداریم، روی خط نیستن. به هر حال بخش عمده ای از صحبتهایشون رو شنیدیم. از شما تشکر میکنم آقای سپند که ما صحبت کردید. اجازه بدید که پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناسان برنامه، یک شنونده دیگر داشته باشیم. از طریق تلگرام خانم آزاده با ما صحبت کرده.
الو سلام، وقتتون بخیر. من آزاده هم از هلند تماس میگیرم و در رابطه با برنامه امروز شما که انقلاب اسلامی با اسلام چه کرد، میخواستم بگم که نظر من اینه که در ظاهر به نظر میرسه که لطمه زده با دروغ‌هایی که تو این سالها شنیدیم، با ثبت شدن امامزاده ها، گفتن حدیث‌هایی که اصلا به هیچ منطقی جور در نمیاد، یا اینکه وقتی میگن که آیت الله خامنه ای وقتی به دنیا اومد گفت یا علی، وقتی این چیزا رو آدم میبینه و به صورت جوک میشنوه و میخنده، ظاهرن که به ظاهر لطمه زده، اما من فکر میکنم جواب به این سوال خیلی سخت باشه، چون که خرافات دامن گرفته به نظر من، بر اثر اینکه رسانه‌های گروهی ما از رادیو تلویزیون و روزنامه، بچه ها تو مدرسه ها، تو دانشگاه ها، چیزایی که آموزش داده میشه بالاخره تاثیرگذار هستش. به نظر من خرافات زیاد شده، خرافات هم یه جزء جدا نشدنی از مذهب هستش و متاسفانه تاثیر عمیقی گذاشته. بنابراین خیلی سوال سختی هستش جوابش. مرسی از برنامه خوبتون.
مرسی از شما که همراه هستید با رادیو فردا و برنامه ساعت ششم. خب بریم سراغ کارشناسان برنامه اون آقای علی جانی. دو تا نکته رو می‌خواستم کوتاه اگر میشه در این بخش بهش بپردازیم. یکی این که آقای درویشپور اشاره کردن در صحبت‌های قبلی خودشون به این که نفرت از مذهب و گرایش‌های ضد اسلامی طی سال‌های گذشته قوت گرفته در ایران. می‌خواستم ببینم در درجه اول تا چه حد شما با این حرف موافق هستید. اگر بتونید خیلی کوتاه جواب بدید ممنون میشم.
بله، همونطور که در قسمت قبلم گفتم، من موافقم و رصد کردن جامعه اینو نشون میده.
اما یعنی سطحش رو میگم، اما منظور متوجه منظورم هستید؟ من منظورم اینه آیا به نظر شما نفرت مذهبیه یا بیگانگی از مذهبه؟
ببین، اولا تحلیل یکسان سازانه جامعه ایران نمیشه داد. جامعه ایران جامعه خیلی طیف‌بندی شده و از اقشار شدیداً مذهبی که حالا میلیون‌ها نفر در سال به جمع‌کران می‌روند، میلیون‌ها نفر در مراسم عزاداری امام حسین شرکت می‌کنند که هیچ اجبار خاصی هم پشتش نیست. بنابراین من از منظر جامعه شناختی و از منظر راهبردی سیاسی نیاز می‌بینم که ما از سطح به عمق بریم و از اکنون زدگی یه مدار توجهمون رو به آینده معطوف بکنیم. ببین، من به هیچ وجه با این تصویر از مشروطه که مثلا هر جا مذهب وارد شده مثلا نقش منفی داشته موافق نیستم. اکثر کسانی که فتوا دادن و مشروطیت و مورد پذیرش واقع شده، باعث شده مورد پذیرش واقع بشه، حتی روحانیت مذهبی بوده. یعنی میخوام بگم این قضاوت راجع به مذهبی های سنتی هم واقع گرایانه نیست، قضاوت فلسفی. شیخ فضل‌الله نوری در مشروطیت به دار کشیده میشه، در نهضت ملی شدن نفت اینا به اصطلاح بسیاری از روحانیون به نام مثل آیت الله زنجانی، برادران زنجانی و بسیاری دیگه از مصدق ملی شدن نفت حمایت میکنن.
بسیار خب آقای،
من چیز بالاتر بگم، در آینده ایران چپ ها، ملی ها و مذهبی ها بایستی دیگه نگاه تفاهمی و توافقی برسن. اون
بسیار خب، الان این بحث خیلی داره خارج میشه واقعا از اون چیزی که ما در نظر گرفته بودیم. البته من متوجه هستم که شما در پاسخ به صحبت‌های آقای درویشپور حق داشتید که این نظرت رو بگید و در واقع از دیدگاه خودتون به مسئله نگاه بکنید، ولی اجازه بدید برگردیم به اون چه که موضوع برنامه هست و درباره مذهب و حسی که دست کم میتونیم مشاهده بکنیم. البته حرف شما درست هست که تا وقتی که نظرسنجی علمی و دقیقی وجود نداشته باشه نمیشه خیلی علمی صحبت کرد، ولی دست کم از صحبتهایی که شنونده های ما میکنن و مشاهدات خودمون، الان مثلا دو تا حرف متفاوت رو شنیدیم. خانم آزاده میگفت که تأثیرات تبلیغات مذهبی حکومت میتونه به دامن زدن خرافه در جامعه کمک کرده باشه. آقای سپند نظرش متفاوت بود. شما مثلا در مورد این بحث چی فکر میکنید؟
من این رو جزء بدیهیات جامعه ایران هست، اما اینکه چقدر درصد بندی بشه کرد، ولی من سمت و سو رو اگه بخوام بدون اینکه خوخی بگن ایران دار شهودی مثلا
بله.
جامعه ایران این آزادی درش نیست که بشود نظرسنجی دقیق کرد. از رفتار شناسی جامعه میشه فهمید، هم از چای جمکرانش، هم از عکس العمل و نقد بنیادهای مذهب. ولی ببینید در چند انتخابات از فردی مثلا مثل آقای خاتمی میاد، یه فردی روحانیست، پای منبر آقای خاتمی میگن آزادی اندیشه با ریش و پش نمیشه. یعنی
پای یک روح منبر یک روحانیه با لبخند شعاری رو میدن علیه به حال مذهب یا به هر حال جلوه های مذهب. اینا پیچیدگی های جامعه ایران هست. ولی من میخوام یه جمله اجازه بدین این رو اضافه بکنم که ما جدا از تحلیل وضعیت کنونی هم باید سمت و سو رو هم در نظر بگیریم. من از این جنبه است که تأکیدم اینه که ما به جای اینکه مدلمون شبیه مصر باشه، یعنی مذهبی ها و لایک ها چه در بطن جامعه چه در بین روشنفکرها، با این بدبینی سیاه‌سفیدی به هم نگاه کنن، یه تز ضد چپ باشن یه تز ضد مذهب باشن، یه تز بگن ترنسیبای ملی مهم نیست ما میتوانیم وارد هر معادله جهانی بشیم، به مدل تونس برسیم که مذهب و سنت رو چنان تلطیف کنیم و با میان روها و اهل تعادلش به نتیجه برسیم که در تونس رسیدن. راشد البنوشی موقعی که وارد تونس شد گفت من نمیخواهم راه ایران و خمینی رو برم، ما حکومت دینی نمیخواهیم، یه قانون اساسی غیر دینی تصویب کردن و حقوق زنان با احزاب سکولار به نتیجه رسیدن. ما بایستی فرهنگمون و تحلیلمون کمک کنه به مدلی شبیه تونس، حالا این که مدل شبیه مصر رو تشکیل بکنه.
حالا چگونگی اون مسئله فکر می‌کنم یک برنامه، من فکر می‌کنم یه برنامه سرششون دیگه باید بذارم که بخوایم به این مسائل بپردازیم، چون کمتر به موضوع برنامه داره پرداخته میشه. آقای درویشپور اگر که برای شما امکان داشته باشه بگید که این تبلیغات رسانه‌ای که خانم آزاده ازش حرف میزد به نظر شما تونسته به خرافه، به زعم ایشون البته، یا باورهای دینی و مذهبی دامن بزنه، یا اونطوری که آقای سپند میگفت باعث بشه که افراد جامعه دست کم بخش عمده ای از جامعه نگاه منفی داشته باشن به این؟
ببینید من با اشاره جناب علیجانی موافقم که جامعه ایران جامعه متکثری است، بنابراین این ارزیابی که در کل جامعه یک گرایش واحد به اصطلاح در حال رشده یک مقدار به نظرم هم ساده کردنه و هم خوشبینی است. واقعیت اینه که خیلی بعید هست که شما یک حکومتی داشته باشه 40 سال دائما داره تبلیغ خرافات دینی و مذهبی میکنه و فکر کنیم که این در جامعه هیچ تأثیری نداره. به حال بخشی از جامعه به این معنی میتونه اتفاقا خرافی تر هم بشه، یعنی توی حداقل نیروهای هواخواه به اصطلاح اون حکومت. در این حال در واکنش به این حکومت، حکومت دینی، ما اگر بخوام دقیق بگم با 3 گرایش روبرو هستیم. یک گرایش اتفاقا رویکرد به عرفانه، یعنی یکی از جدیترین گرایش های رشد یابنده در ایران، حتی میتونم بگم شکل های خرافی به اصطلاح عرفانی، نه فقط احتمالا جنبه های تلطیف شده عرفان. بنابراین این واقعیت رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم که حتی خیلی جاها جنگیری ها و غیره توی یک سری حتی حرکت های عرفانی هم برخی از این چهره های شاخصش دیده شدن. و یک گرایش عرفانی به این ترتیب یک واکنشی است که در برابر این اسلامگرایی سیاسی باش روبرو هستیم. یک گرایش آن چیزی که گفتم نوعی اسلام ستیزی، موضعی رادیکال یا فراتر از اون، حتی هر رادیکالیسمی هم منظورم جنبه مثبت نداشت، حتی یک موزه رادیکالیسم راست یا نوعی در واقع تولید نفرت به مذهب. و بخش شاید گسترده تری یا یه بخش مهمی ما نمیتونیم اندازه بگیریم، یک نوع خرد عقلانی که سعی بکنه که با توجه به تجربه 40 ساله حکومت دین رو از سیاست جدا بکنه. و این گرایش هم در میان بخشی از مسلمانان و مذهبی ها این اتفاق افتاده، هم در میان نیروهای ملی و چپ که در به این نگاه میکنن که جدا کردن دین از دولت مسئله کلیدی است، نه مذهب ستیزی نه یا تبلیغ مذهب. اما نکته کلیدی رو یه جمله آخر بگم اینه که اینکه جامعه ایران در آینده آیا مثل کشورهای غربی با دنیوی کردن دین سکولار میشه، یا به دلیل اینکه 40 سال حکومت مذهبی بوده نوعی از لایتیسیته که سخت مذهب رو از نه فقط سیاست از آموزش و حوزه‌های دیگر کنار بگذاره، به نظر من این نکته قابل مکسی است و به نظرم گرایش لایتیسیته در جامعه ایران به شدت در حال رشد و احتمالاً این گرایش ممکن نقش برجسته‌تری در آینده پیدا کنه.
بسیار خب، در دقایق پایانی برنامه هستیم، اجازه بدید شنونده بعدی روی خط داشته باشیم. از تلگرام آقای سینا رو میشنویم.
به نظر من تنها کار مثبتی که این حکومت کرد این بود که افسانه هایی مثل حکومت عبدعلی، اقتصاد اسلامی، حکومت اسلامی، عدالت اجتماعی در اسلام و خیلی دیگه از این خزعبلات رو از سر مردم بیرون کرد. مردم فهمیدن همه اینا شعارای پوچی بوده که از صدر اسلام تا حالا داده شده و هیچ وقت تحقق پیدا نکرده. شما به خاطر اینکه بدونید این حکومت با اعتقادات مردم چه کرده و از قضا این تنها کار مثبتی بوده که کرده و این تحول رو میشه مثبت تلقی کرد، اینه که توجهتون رو جلب کنم به فیلمی که اخیراً از یک پیرمرد اصفهانی بیرون اومد و میگفت که حکومت علی هم دروغ بوده، عدل علی هم دروغ بوده. این کار رو با اعتقادات یک پیرمرد 70 ساله کرده که 70 سال بر سر یک اعتقاد بوده، چه برسه به جوانی که با دنیای علم آشناست، مطالعه میکنه، سوالات فلسفی و اعتقادی براش پیش میاد و میبینه این بی‌عدالتی هایی رو که همش شعار بوده، اون وعده هایی که میدادن.
بسیار خوب، ارزو بدید آخرین شنونده که وقت میکنیم روی خط بیاریم رو داشته باشیم. خانم ایران دخت به شما سلام میکنم و خیلی کوتاه خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید در کمتر از یک دقیقه.
درود بر شما آقای بقراتی. وقت خیلی کمه، منم خیلی خیلی خلاصه براتون میگم. اولین کلمه که میخوام بگم این اسلام چه ضربه بزرگی به بچه هایی که از ایران خارج شدن و تو کشورهای دیگه به دنیا اومدن به اینها زدن. یه نمونه است که بچه خود من میگه مادر من کجایی هستم، اینجایی هستم یا اونجایی هستم. این یک. و اسلام تنها چیزی که آورد تو این مملکت ما، دین ما، دین اسلام به طور کل از بین برد، تنها چیزی که رواج داد که اینا خیلی دنبالشن، دروغگویی، دوستی، عدالت از بین برده، محبت از بین برده، از خانواده ها برده، خانواده را از هم پاشیده. و تو اون زمان این همه ما خانم های بد نداشتیم که الان داریم. هر جا نگاه میکنم میگن این ایرانیه. من یه مسئله که بهش برخوردم تو کشور، یکی از این کشورهای رومانی، خانم های ما اونجا هستن. تو اون زمان گذشته کی همچین چیزی ما داشتیم آقای بقراتی؟ من خیلی خلاصه چون وقت خیلی کمی دارم.
وقتم تموم شده خانم ایران دخت، متاسفانه. ممنونم از شما که در برنامه شرکت میکنید. اجازه بدید که با آقای علیجانی همراه بشیم. آقای علیجانی یک دقیقه واقعا وقت داریم که اگر صحبت پایانی هست میخواستید به مسئله اخلاق اشاره بکنید، در مورد اخلاق و اینکه تا چه حد با مذهب هماهنگی داره، اگر بخواید میتونیم صحبت بکنیم.
جمهوری اسلامی بزرگترین ضربه‌ای که به ایران زده به گمان من ضربه است که به اخلاق ایرانی ها زده. ضربه به مذهب میتواند بستر یک خرد انتقادی باشه و باز تولید حالا نوعی معنویت و در بخش سنتی هم یک مذهب سنتی که دایی اقتدارگرایی نداره. اما من دو تا خطر رو تاکید میکنم در همین چند ثانیه. یکی این که خطر قطبی شدن جامعه رو مذهب، یعنی از دو سو تعصب مذهبی و نفرت ضد مذهبی جامعه ایران رو به خطر بندازه، و دوم شکننده شدن اخلاقی که تا کنون روی مذهب سوار بوده و تکیه داشته. باید سعی بکنن نخبگان جامعه و روشنفکران جامعه، حالا غیر مذهبی هستن، نوع اخلاق وظیفه‌گرا، نوع کانتی رو تبع بکنن، مذهبی هستن، نوعی اخلاق مبتنی بر معنویت مذهبی رو که ما هر دوشو در فرهنگ ایرانی داریم. در اون شعر معروفی که بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش دید گوهرن، چو عضوی به در داورت موزگار دیگر عضوکارا نماند قرار. این حس انسان دوستانه رو حالا با هر تفسیری در ایران تقویت بکنن و آینده ایران به نظر من وابسته به تقویت اخلاق در ایران.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز. آقای درویش‌پور شما هم اگر در این مورد نظری دارید، تا چه حد به نظر شما اخلاق تابعی از مذهب است و تا چه حد یک همچین تأثیری که آقای علیجانی میگه داشته؟
بله، قطعا اخلاق و مذهب در واقع دو مسئله متفاوتن، نه اینکه به هم بی ارتباطن. مذهب هم یک اخلاق خودش رو داره، ولی خیلی از بازم تاریخچه مذهب رو ببینیم چه در ایران چه در کشورهای دیگر، میبینیم بسیاری از ریاکاری ها در نام مذهب صورت گرفته. بنابراین اخلاق مذهبی هیچ معیاری برای مفهوم اخلاق انسانی نیست، کما اینکه اخلاق غیر مذهبی هم به خودی خود هیچ معیاری برای به اصطلاح دموکراتیک بودن نیست. به گمان من این واقعیت که ما نوعی هنجارهای انسان دوستانه در 40 سال توحشی که به نام حکومت اسلامی بر جامعه تحمیل شده باعث شده که ارزش‌های انسانی و جمعی به اصطلاح آزادانه اینها به حاشیه رانده بشه یا کم رنگ بشه، نوعی خودخواهی افراطی، نوعی خشونت، نوعی ریاکاری و فساد فراگیر بشه. این یه واقعیت تلخی و بنابراین من فکر میکنم خاص نظر است که فرد مذهبی یا غیر مذهبیه بر مبنای نوعی انسان محوری ارزش‌های دموکراتیک و فردیت به اصطلاح آزادانه بر این مبنا شاید باید یک ارزش‌های نوینی رو پیریزی کرد در تفاوت با هم حکومت اسلامی هم دیگر ارزش‌های سرکوبگرایانه بشری.
متشکرم از شما آقای مهرداد درویش‌پور جامعه شناس مقیم سوئد و آقای رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از کشور فرانسه که هر دو ما را همراهی کردید در این برنامه. از شنوندگانی که همراه بودند با برنامه تشکر میکنم. من نیوشا بغراتی هستم، برای شما آخر هفته بسیار خوشی آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید با ما. اگر در این برنامه وقت نشد که صدای شما رو پخش کنیم، پل ارتباطی ما هست 0042 21 12 21 12، شماره تلفن پیامگیر ما.